رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که عزت امان، یک حامی حقوق مهاجران در روسیه، در دوشنبه بازداشت شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 مارت خبر داد که با سبب رعایت نکردن قاعده های بود و باش و با راه های غیر قانونی صاحب شدن به شهروندی روسیه، با قرار دادگاه ناحیه تور، عزت امان از این کشور رانده شد. به اطلاع وزارت، او به قلابی گمانبر می شود و در بازداشت قرار دارد. محمد یوسف خالف، پسر عزت امان، روز 27 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت که از بازداشت پدرش از رسانه ها آگاه شده است و تاکنون او را در دوشنبه ندیده است. پیوندان او اتهام مقامات تاجیک را رد می کنند. عزت امان یکی از حامیان حقوق شناخته تاجیک و رئیس مرکز تاجیکان در مسکو است که پیوسته سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. بیش از 300 نفر روز 27 مارس در آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، با نشان اعتراض از افزایش نفوذ اقتصادی چین جمع آمدند. از بازداشت حدود 20 نفر پیش از آغاز گردهمایی خبر داده شد. گفته می شود که در محل اعتراض دسترسی به اینترنت نیز قطع شده است. اعتراضگران علیه کارخانه های مشترک با پکین، سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد قزاقستان، اینچنین تعقیب قزاق‌ها و اویغورهای اتنیکی در منطقه خودمختار شینجان شیار دادند. چون این اعتراضات در نورسلطان، پایتخت قزاقستان و دیگر شهرها نیز برگزار شده است. حکومت اوکراین خبر می‌دهد که بر اثر تیرکشی 4 سرباز در دونباس کشته شده است. بر اساس خبر ستاد نظامی اوکراین، روز 26 مارس نیروهای جدای خاکی از جانب روسیه پشتیبانی می‌شوند، دو مرتبه آرامی را خلل‌دار کردند. 4 سرباز کشته شده و دو تن دیگر در نزد دهه شومی زخمی شدند. نشریه اوکراینسکی پراودا با استناد از ستاد فرماندهی اوکراین نوشته است، جنگیان جدای خواه مائده مینسک را صرف نظر نموده، از سلاح‌های سنگین گلوله‌انداز استفاده کردند. جو بایدن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، روز 26 مارس اظهار داشت که او پرزیدنت چین و روسیه را دعوت کرده است که در همایش آید به تغییریابی اقلیم شرکت ورزند. در نظر است که این همایش در ماه اپریل تحت ریاست ایالات متحده برگزار شود. به نوشته رویترز، جو بایدن گفته است شخصا در این باره با سی جین پین و پوتین صحبت نکرده است، ولی هر دو میدانند که به این نشست دعوت شدند. سامیت به خاطر احتیاط از کووید 19 در شکل آنلاینی صورت میگیرد و سران 40 کشور در آن شرکت خواهند کرد. نمایندگان بلاروس از حق شرکت در آزمون موسیقی ایوروویژن 2021 که نیمه ماه می در روتردام هلند باید برگزار شود، محروم شدند. سازماندهندگان آزمون گفتند سرودی که کمیته رادیو و تلویزیون بلاروس برای آزمون پیشنهاد کرده بود، مضمون سیاسی داشت و آنها از مقامات خواستند سرود را عوض کنند. با گفته آنها، مقامات بلاروس به درخواست آنها پاسخ نداد و برای عوض کردن سرود نیز اقدام نکردند. این آزمون هر سال برگزار می شود و کشورهای قاره اروپا برای شرکت در آن نماینده های خود را از طریق آزمون انتخاب کرده می فرستند. باری اول در تاریخ این آزمون روسیه را منیجه سنگین زاده تاجیکستان نمایندگی خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان عزت امان، یک حامی حقوق مهاجران در روسیه که در دوشنبه بازداشت شده است، میگویند مقامات تاجیک تا هنوز درباره مکان نگهداری او به آنها خبر نداده است. آنها اخراج او از روسیه و بازداشتش در تاجیکستان را خلاف قانون عنوان کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 مارس خبر داد که با سبب رعایت نکردن قاعده های بود و باش و با راه های غیر قانونی صاحب شدن به شهروندی روسیه، با قرار دادگاه ناحیه تیور، عزت امان از این کشور رانده شده است. به اطلاع وزارت، او به قلابی گمانبر می شود و در بازداشت قرار دارد. محمد یوسف خالف، پسر عزت امان، روز 27 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که از بازداشت پدرش از رسانه ها آگاه شده است و تاکنون او را در دوشنبه ندیده است.
راستی گپ، اما وقتی که نپدید شدم، همونجا ما فهمیدیم که بازداشت شدیان و اکل شهروندیشون لغو کردنش هم گفته بودم. باز فهمیدیم که تاجیکستان اومده، تاجیکستان خیلی قلوبی خطی مقصد متهم کردیستن. همین چیزو را ما هم رسانه های خبری فهمیدیستیم.
بر اساس قانون های تاجیکستان هنگام بازداشت شهروند به پیوندانی باید خبر داده شود. محمد یوسف خالف گفت باری آخر 24 مرد یک روز قبل از ناپدید شدن با پدرش تلفنی صحبت کرده بود. با گفته او پدرش از لغو شهروندی روسیه و احتمال اخراج شدنش به تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بود. سیاره تغایوا همسر عزت امان که در روسیه قرار دارد روز 27 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای حمایت از حقوق شوهرش ادوکات گرفتند. او اخراج شوهرش از روسیه را غیر قانونی میداند و میگوید از این عمل مقامات به دادگاه شکایت میکنند. به گفته تغایوا حتی به آنها فرصت شکایت از بالای قرار دادگاه به زینه بالایی را ندادند که این خلاف قانونهای روسیه است. ما با کمک ادوکات ها به پلیس عریضه نوشتیم و به همه مقامات دختر روسیه نیز شکایت میکنیم. این کاری که نسبت به شوهر او شده است پر غیر قانونی است، میگوید همسر عزت امان.
خیلی جانستم که همی مخیل تحتی دو بود نسبت همی شوهری من که خوشحار باش که توی همخیل خطیده میبرم و یک گروه نیست شد. من برای همی مانم دلیل نیستم که گروه بود تکیدم خیلی.
عزت امان یکی از حامیان حقوق شناخته تاجیک و رئیس مرکز تاجیکان در مسکو است که پیوسته سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کرد. جانبدارانش روز 25 مارت از ناپدید شدن او خبر دادند. در یک نوار از قبل ثبت شده عزت امان ادعا کرده است که تحت تعقیب قرار داشت و در صورت بازداشت او را با فرمایش مقامات تاجیکستان به دوشنبه می فرستند. عزت امان در ادامه صحبت ویدیویی که شام 25 مرد در یوتیوب گذاشتند گفته است از سال 1996 شهروندی روسیه را دارد، ولی چند روز پیش شناسنامه او را به اعتبار اعلان کردند. از این پیش دادگاه ناحیه تیویر شهر مسکو عزت امان را به فعالیت غیرقانونی گناهکار کرده بود. این قرار دادگاه روز 4 مرد امسال قبول شده، 16 مرد حکم اجرا گرفته است. ماه اکتبر سال گذشته مقامات انتظامی مسکو دفتر مرکز تاجیکان را با بهانه جستجوی ادبیات افرادگرایانه تفتیش کرده بود. در دستوری که نسخه آن در فیسبوک نشر شد گفته بودند خالف عزت احتمال ترغیبات افرادگرایی دینی را بر آورده است. عزت امان آن زمان گفته بود ظاهرا این یک هشدار به او در باره فعالیت‌هایش در مورد حمایت از حقوق مهاجران است که به حکومت روسیه و تاجیکستان خوش نمی آید.
برنامه های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موجه 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13B.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
در تاجیکستان روز 23 مرد مراسم امکانی بزیری کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنیکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم میدونند، اما بعضی از ساکنان میگویند در مورد بخطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190 هزار وایا یا دوز واکسینه استرازنیکا گرفته است. اسامه مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنیکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسینه زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folds.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسینه را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسینه استرازنیکا را گرفتند. شخصا من هراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I personally am not afraid to take the vaccine.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینا گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده با رادیو آزادی گفت:
برای پیشگیری و پنشرین بیماری حتمی است گذراندن امگذرانی قوید همین بیماری حتمی است. برای هر یک مردم شریف تاجیکستان را دعوت میکنم برای پیشگیری برای از بین رفتن همین بیماری پاندمی کووید 19 حتما امگذرانی کردن.
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینا زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینا در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینا زنی در تاجیکستان، بحث تا کجا به خطر بودن آن در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینا تاکید دارد. کاربر با نام علیجان در فیسبوک نوشته است: با واکسینا باور ندارم، فریفته نشوید. کاربری دیگر با نام اختر در جواب گفته است: این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف‌زاده ساکن ناحیه شمسدین شاهین میگوید نام واکسینا استرازنکا را باری نشنیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینا و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را به راه ماندند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لختچوی خونی بعضی افرادی که این واکسینا را دریافت کردند از استفاده این واکسینا موقتا دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لغشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینا استرازنکا وجود ندارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 22 مارس قراری را به امضا رساند و واکسینا زنی را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شدند که در روند واکسینا زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفت پیش از همه کارمندان صحه تندرستی، ساکنان از 60 سال بالا، شخصان گرفتاری بیماری های مزمن غیر سرایتی، کارمندان صحه معارف و علم این واکسینا را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده، 90 نفر را کشته است. اموری که ایده به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم های اعلام شده می دانند.
تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دیلم سانتی دیگر گنده نهی
در روسیه که صدها هزار شهروند تاجیکستان کار و زندگی دارند، نشریه نوی صدای مهاجر با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. غفران وهابوف مؤسس نشریه روزی 23 مارت به رادیو آزادی گفت بیشتر به تهیه تحقیقات و خبرهای درست و سنجیده شده درباره وضع و کار مهاجران مشغولند. در گذشته در روسیه نشریه های تاجیکان روسیه و صدای تاجیکستانی ها نیز نشر می شد، ولی سالهای اخیر به تب نمی رسند. کمبود اطلاع به زبان تاجیکی در روسیه برای مهاجران، در حال است که مطبوعات این کشور در باره آنها بیشتر اطلاع منفی نشر می کنند. شماره اولی صدای مهاجر روز 20 مارت امسال چاپ شده، در آن درباره شیوه های انتقال تابوت مهاجران از روسیه و دریافت کمک پولی خانواده های آنها در تاجیکستان بحث کردند. غفران وهابوف به رادیو آزادی گفت به پشتیبانی شخصانی که به مهاجران دلسوزند اجرای این کار غیر امکان بود. در آغاز روزنامه با تعداد 10,000 نسخه چاپ شد. امید داریم در آینده نشریه موقع خود را می‌یابد و تعداد آن را باز هم زیادتر می‌کنیم. او افزود نشریه را اساساً در محله‌های تاجیک‌نشین و بازار آشخوان‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه به پول تقسیم می‌کنند تا مهاجران از اصل قضیه‌های مربوط به آنها با خبر گردند. او میگوید چیزی اساسی که ما را به این کار واداشت تهیه تحقیقات ژورنالیستی در باره وضع و کار مهاجران است. در اینترنت خبر زیاد است، اما اخبار درست و سنجیده شده کم. مردم را گم زدند. ما در نشریه معلوماتی را میدهیم که تصدیق شده و نهایی است. نشریه جوابگر است و آن در اینترنت نیست که زود متن و عکس را دیگر کنید. افزود مصاحبه رادیو آزادی. با قول مصاحب ما فعلا تصمیم گرفتن نشریه را ماه یک بار و به زبانهای تاجیکی و روسی نشر کنند. بعضی از مهاجران تاجیک در روسیه گفتند فعلا نشریه صدای مهاجر تا به آنها نرسیده است، ولی از آن که به سرنوشت آنها توجه می شود خوشحالند. نجمی مهاجر تاجیک در مسکو گفت راستیگب خبرها را از یوتیوب می بینیم. اگر اینها حقیقت نویسند به سوالهای درکاری درباره سندها، جستجوی کار و بود و باش پاسخ دهند، همه یافته می خواند. کارشناسان از آن نگرانند که در صورت نبودن مبلغ کافی یا سرمایه گذاری ثابت، ممکن است نشریه زود از چاپ ماند و یا دیر نشر شود. غفران وهابوف می گوید امکان جلب تبلیغات به نشریه وجود دارد و از این حساب چاپ روزنامه را ادامه می دهند. حالا در روسیه رادیوی مهاجر فعال است که سال 2019 به کار شروع کرد. بیشتر مسائل وابسته به مهاجران تاجیک در شکل پراکنده در سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می شوند. خبرگزاری‌های دولتی تاجیکستان از زندگی و کار مهاجران برنامه کم پخش می کنند. در گذشته تلاش تشکیل تلویزیون، رادیو و نشریه به زبان تاجیکی در روسیه کامیاب نبود. با دلیل‌های سیاسی و یا کمبود مبلغ پس از چند ماه فعالیت آنها از کار ماندند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیشتر از 2 میلیارد دلار می فرستادند. سال گذشته به سبب سرایت کرونا ویروس و بسته بودن مرزها بخشی اعظم مهاجران در کشور ماندند. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت سال 2020 از تاجیکستان تقریبا 130 هزار کس به مهاجرت رفتند. جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را در آن کشور تقریبا 1 میلیون نفر میگوید.
سنم جانم بهانه ای آب کردی، از سر گذر سراغت کیا کردی، دیده آفرده رای مچا کردی، اید تشیر شیر من یا کردی، دیده آفرده رای مچا کردی، اید تشیر شیر من یا کردی، اید تشیر شیر من یا کردی. شیرین ایتا شیرمی ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی در این گذر تو مرا سرسان کردی در عشقتت بالا و شیدا کردی در این گذر تو مرا سرسان کردی شکت بالا و شیدا کردی در دل کرد عشق مرا جا کردی ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی در دل کرد عشق مرا جا کردی ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی خارتو مزم بر دلکی نازکم یاد باشو نو آهی دلی زارکم دلکی نازکم یک بار شنم آهی دلی زارکم عشق مرا در دل خود جا کردی از غیبتی ناکسره ها کردی عشق مرا در دل خود جا کردی از غیبتی ناکسره ها کردی ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی
جسد یک زنی 25 ساله در دهه تگرمی ناحیه نوراباد را در داخل آغلخانه پیدا کردند. زرینه حبیبوه مادر دو فرزند بوده به ادعای پیوندان شوهرش در داخل آغلخانه خود را بدار آویخته است ولی والدانش به این فرضیه باور ندارند. در دادستانی ناحیه نوراباد گفتند قضیه را تحقیق دارند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. برادری زرینه حبیبوه روز 25 مارس بر رادیو زودی گفت پیش از این حادثه میان او و پیوندان شوهرش جنگ و نافهمی رخ داده است. او گفت
همی یک روز پیشش قطی قیسنگلش قطی زن هوارش جنگ کرده چیکار کردن خیر از بو کردن خیتا خونه امام رفته کسرش رفته خونه امام گرفته او وردهش.
در دادستانی ناحیه نوراباد روز 25 مارس در صحبت به رادیو زاده رخ دادن حادثه را تصدیق کرده گفتند از روی حادثه تفتیشات ادامه دارد و از بیان جزئیات خودداری ورزیدند. برادر حبیبوه گفت پس از آن که از جدا شدن خواهرشان آگاه شدند یک عضو آیله را فرستادند تا او را به خانه والدان بیارد. او که از شهر ایرکوتسک روسیه با رادیو زاده در تماس بود گفت تقریبا نیم ساعت پیش از حادثه با خواهرش صحبت تلفنی داشت.
وقتی آدم کوچه پلاغ می‌کشد چشموش های ترش میزنه میبروید زونوش های دهانش میبروید او که همون بنده میتپیس جونت نتنگیمه نیا کار میکنی همی خیلی حدیثه اونه چشموش کش رو محکم های دهانش محکم های مثال تناش از شوشتن یگان چین نبود مثال اخلاط بخلاط یگان چین نبود همش توزه های وقتی که دفعه خچا پلا بکشه چیش کنند بر غلطونانش مثال دام درنی اوغل میگلتا تناش پری لوی میشه پری گی گو میشه یا چی میشه یگان جز غج نیست یگون جوش یگون چی نستای همش پوزای همو ادیالش که بودن همو اغل من دانش قطعی همو ادیال فقط همو ادیال غیجه تمام.
خانواده شوهری زرینه حبیبا ادعا دارند که او خودکشی کرده است. در یک نواره که کاربران به رادیو آزادی از جای حادثه فرستادند نزدیکان او حلقه دار و بلندی سقف بینا را نشان داده میپرسند چگونه در این بام پس و ریسمانی که تا میان کس میرسد زن توانست است خود را به دار آویزد. جسد زرینه حبیبا را روز 22 مارس دفن کردند. خودکشی زنان در تاجیکستان سالهای اخیر رو به افزایش است. مقامات ولایت سوخت سال 2020 اعلان کردند که در دو سال اخیر 44 زن با سبب خشونت خانوادگی قصد به جان خود کردند. سبب چنین رفتار زنان را به بدرفتاری از جانب شوهر و خوشتومنها ربط دادند. در پی این حادثه ها بعضی شوهران و خوشتومنها و او یک پدر عروس به جوابگری کشیده شدند.
شینام شینام بشینام هیچی کشوزی چینام چینام بچینام دلی نروزی شینام شینام بشینام هیچی کشوزی چینام چینام بچینام دلی نروزی بهار آمدی با دل افروزی بهار آمدی
تفتیش ایلوگی شکنجه شدنی حسن یادگروف را که یک زمان اتهام کشتار را به گردن گرفته ولی بعد از یافتن قاتل حقیقی آزاد گردیده بود تصدیق کرده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. مفتشان گفتند اثر شکنجه با استفاده از نیروی برق در عضو مردانه این ساکن شهر تورسونزاده باقی است. در این قضیه سه مامور میلیسان متهمند اما دست داشتن خود را در شکنجه رد میکنند. پرونده متهمان کمش 3 سال باز تحقیق و بررسی میشود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2019 آن را برای تفتیش ایلوگی با دادستانی کل فرستاده بود و پس از گرفتن پاسخ روز 17 مارس به محاکمه دیگر برای آن شروع کرد. در کرسی عیبداری شیرعلی عزیزوف، ایرج نعیموف و سعدی دولت مرادزاده نشستند. آنها گمان برند که هنگام کار در وزارت امور داخلی حسن یادگروف 35 ساله را برای به دوش گرفتن گناه شکنجه کردند. با اطلاع وکیلان ائتلاف ضد شکنجه که از حقوق حسن یادگروف دفاع میکنند، تفتیش ایلوگی نشان داده است که واقعا در بدن او ایز شکنجه جای دارد. یکی از وکیلان که نخواست نامش برده شود گفت این حالت را تشخیص طبی و دادگاهی نیز تصدیق کرد. این در حالی است که بعضی از پیوندان و وکیلان میلیساهای سابق اتهام را به پای دانستند. شهرت گلمرادزاده وکیل مدافع سعدی دولت مرادزاده روز 17 مارس به رادیو آزادی گفت دلایل های دارند که به منفعت زیرحمایه‌اش است و اثبات میکند که او در شکنجه دست ندارد.
دلایل ها و وسایل بیگناش خیلی بسیار نشان داده هست که با منفعت همه زیرحمایه ما است که و اشتراک کردگی نیست در همین چیزی که میگویند جبر میگرد که شکنجه کرد.
خانواده ایرج نعیموف متهم دیگر در شکنجه میگویند با گناهکار بودنش باور ندارند و ادعا میکنند که در اصل جنایت را دیگران کرده ایرج را به حبس گرفتند. در مرافعه روز 17 مارس پرسش و پاسخ وکیلان مدافع گمانبران با حسن یادگروف صورت گرفت. حسن یادگروف گفت بجز از 3 کارمند پیشینی میلیسا که حالا در کرسی عیبداری نشستند، شخصان دیگر نیز در شکنجه و اقرار مجبوری او دست دارند ولی نام همه آنها را نمیداند. او در دادگاه گفت وقتی بازپرسی در بدنش برق و در دهانش آب میماندند که طاقت کردن مشکل بود. مرافعه نوبتی روز 2 اپریل برگزار خواهد شد. شرافت نرزیقولوا مادر حسن یادگروف در صحبت به رادیو آزادی گفت خواهان تنتنه عدالت و مجازات میلیون شکنجه پسرش است.
من میخوام که همه ادمایی که پسر من توک موندگی با جوابگاری کشیده شن. با چه من کشتنی بودن ماه اپریل سال 18.
حسن یادگروف از ماه نویبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 با اتهام کشتار پیشخدمت روس دیمیتری کریموف در بازداشت بود. در نواره که تلویزیونی تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد، یادگروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارد او را کشته است. او زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اساسی تصادفاً آشکار و دستگیر شده محکوم به زندان شد. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامات میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بعضی از حقوقدانها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد اما مشکل را پورا حل نمی‌کند.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین
نازنی نازنی دل بره ما جنی خندم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایانی داری آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی میایی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی نازنی نازنی دل بریم عجبی نازنی نازنی دل بریم عجبی گر تو بیایی چون برایت بسپارم سر به پیشی تو عزیزم بگذارم
ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو در مسکو روسیه شرکت می‌ورزند. همچنین دو پهلوان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو در تبلیسی گرجستان اشتراک خواهند کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو به خاطره آناتولی خارلامپیف یکی از پایه‌گذاران سامبو که روزی 25 مارت در مجمع ورزشی المپی لوژنیکی مسکو روسیه شروع شد شرکت می ورزند. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان 25 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه انعنوی بین المللی که آن را همه ساله فدراسیون بین المللی سامبو و فدراسیون سامبوی روسیه دایر می نمایند، تاجیکستان را ورزشکاران معروف به مثل خوشقدم خسروف، قهرمانی جهان، اکمل‌الدین کریموف، نایب قهرمانی جهان، دیوشتیش عبیدی، سوربن سلیمانوف و دیگران در نمود سامبوی ورزشی میانی مردان نمایندگی میکنند. آقای عبداللویف افزود:
مسابقه آناتولی الیساندر خارلامپیف از دوره سابق اتحاد شوروی تا این جانب گذرانده می شود. از سالهای 1970 شروع شده تا این جانب در این مسابقه بانفوذ بازیگران تاجیک یعنی که شرکت می ورزند.
در جام جهانی سامبو 150 ورزشکار از 15 کشور شرکت می ورزند. رقابت ها میانی مردان و زنان آید به سامبوی ورزشی اینچنین در نمود سامبوی رزمی بین مردان دایر می شود. مسابقه اولین بار از روی درجه های نوی بین المللی وزن ها صورت می گیرد. قبلا مسابقات از روی 9 وزن برگزار می شد. همکنون 2 وزن اختصار گردید و سبقت مردان در 7 وزن 58, 64, 71, 79, 88, 98 و بیش از 98 کیلو دایر می شود. سبقت زنان نیز در 7 وزن 50, 54, 59, 65, 72, 80 و بیش از 80 کیلو برپا می گردد. باید گفت که پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو به خاطره آناتولی خارلامپیف جایزه های زیاد به دست آوردند. 3 نفری آنها دلیر مظافروف سال 2008، اکمل‌الدین کریموف سال 2014 و خوشقدم خسروف سال 2015 با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. خبر دیگر، در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند سلم 2021 که از 26 تا 28 مارت در پایتخت گرجستان برگزار می شود، تاجیکستان را دو ورزشگر شهباز سید ابروروف و کامران شاهی استاپریان نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در مسابقه مذکور تا 25 مارت اشتراک حدود 500 ورزشگر از 81 کشوری 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان شهباز سید ابروروف در وزن تا 60 کیلو و کامران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو نمایندگی می کنند. ورزشگران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپیک خواهند شد. این چنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب 5000 دلار، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلاری سپرده خواهد شد. زمنان تبلیسی گرند سلم 2021 چهارمین مسابقه از سلسله چهارابینی های فدراسیون بین المللی جودو در سال روان می باشد. تاجیکستان چند پیش در یک ردبندی صفت تعلیم ماتماتیکا و یعنی علم های دقیق در میان 138 کشور جهان جای 74 را گرفت. زینه ای که پایان تر از آن بسیاری از کشورهای کم بزاعت و روش نکرده دنیا قرار دارند. بعد این بحث زیادی برخواست که شیرزدگی تاجیکستان محض دور ماندن از ماتماتیکا، فیزیکا یعنی علم های دقیق شده است. علم هایی که زمینه های اصلی پیشرفت اقتصاد و جامعه در جهان است. این هم هست که شاعران را متهم میکنند که تاجیکستان را بهشت روی زمین مینامند. تصور نادرستی را به مردم تلقین میکنند. شعر و یا ماتماتیکا آیا در تاجیکستان یک جای دیگری را تنگ کرده است؟ این است سوال گپ آزادی ما. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف، رئیس پیشین اکادمی علم های تاجیکستان، استاد دانشگاه ملی کشور، و عبدالقادر رستم، نویسنده و ادبیاتشناس شناخته تاجیک. به برنامه ما خوش آمدید. پیش از آن که بحث را شروع کنیم، یک سخن رئیس پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علم های تاجیکستان وکیل پیشین پارلمان شریف رحیمزاده را میشنویم، سپس صحبت ما را ادامه میکنیم. مرحمه.
اون ملت های پیش میروند، اون ملت های موفقند، بیم اروپایی و امریکایی و غیره، که بیشتر به علم های دقیق رو آوردن. من 5 سال در مرکز اتحادیه اروپا زیستم، در یک بینو یا که در یک آشیانه با خارجی ها اکثر اینا دو مصره شعر نمیدانند. ما هر یک سخنان رو با شعر سر میکنیم. اونا پیش رفتن، ما قفا مونده ایم. بگذار این فرهنگی ماست، بگذار همه شعر داند، ولی باید همه داند که فرزندش از خوردی در قطار شعردانی باید که فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، فنهای دیگر رو داند که آینده رشد جامعه رو تامین میکنند. یعنی باید ما به خاطر رشد یک چند ساحه از ساحه های دیگر دست نکشیم، فراموش نکنیم اونها را. ببینید مثلا حمایت رساله های نامزدی، 70% این فن های گومانیتری هستند، حالا که 70% باید فن های تکنیکی، فن های دقیق باشند.
ببینید واقعا این صحبت شریف رحیمزاده از 3 سال پیش است و از مشکلی درک میدهد که یعنی سالها تاجیکستان دامنگیری آن است. جناب محمد شاه ایلالوف، نظر شما به این گفته ها چی است؟ شما راضی هستید؟
شریف مخصومویش فکر میکنم اون رو در نظر ندارد، نگفتیم و شعر رو مقابل ریاضی بذارد. این چونین خلاصه از قرار شریف ریموف نمیبرد. هیچگاه شعر رو به جای ریاضی و ریاضی رو به جای شعر یکی بلندتر که پستر بروشتن ادبیات و زبان، زبان و ادبیات در مکتب جای خودش رو دارد، ریاضیات در مکتب جای خودش رو دارد، و اگر تعلیم در مکتب در سطح ضروری باشد این گونه باعث با میان نمید. لیکن متاسفانه صفت تعلیم چی در مکتب چی در دانشگاه با اون قدری که ما میخوریم با اون قدری که ضرور است دروز نیست.
بله جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای محترم ایلالوف چی نظر دارید؟ راضی هستید؟ شما چی گونه بررسی میکنید همین وضعی که این سالهایی که گذاشته شده؟
در مجموع گفتم میخواهم که آنچه که جناب رحیمزاده گفتند در جامعه تاجیک نادرست فهمیده شد و نادرست شرح داده شد. ایشان هر کس نگفتند که ما نباید شعر بخونیم، و شعر زدگی باعث عقی ماندگی تاجیکستان شده است. ایشان گفتند که در برابر شعر و ادبیات ما باید به علم‌های دقیق هم توجه گماریم، که حرف کاملا درست است. ولی باز ببینید، اول اینکه آیا واقعا مردمی تاجیک شعر زده هستند؟ آیا واقعا مردمی تاجیک شعر را دوست می‌دارند؟ آیا واقعا مردمی تاجیک شعر و در مجموع ادبیات می‌خوانند؟ اول به این سوال ها پاسخ بگوییم که این گپ کاملا نادرست است که مردمی تاجیک شعر زده شده باشند. برعکس، به نظر من چنین می‌رسد که در سالهای استقلال سطح شعردانی، درجه شعردانی مردمی تاجیک بسیار افت کرد، کاهش یافت. برعکس، جای شعر اصیل را شعرهای کوچه باغی، کوچه بازاری گرفتند. شاعر زیاد شد، قدر شعر هم رفت پایین. این است و مشکل اساسی ما، مشکل عموما رشد جامعه است، رشد هم علم، هم صنایع، هم کشاورزی، هم معنویات. یعنی در جداگانه هیچگاه ممکن نیست که ما شعر را با علم های دقیق مقابل گذاریم، یا بگوییم که شعر باعث رشد نکردن علم های دقیق در تاجیکستان شده است.
بله، من همینطور فهمیدم که یعنی شیفتگی مردمی ما به شعر سبب کم توجهی به علم های دقیق نشده است. منظورتون همین است؟
همین است. بله، من تاکیدم بر این است که مردمی ما شعر شیفتی شعر نیستند دیگر. این حرفا کهنه شد. مردمی ما از لحاظ کتابخانی، یعنی شاید در جهان درک از جاهای عقی باشن، بعد چطور میشود که شعر باعث روش نیافتنی علومی دقیق بشود؟ این حرف از بیخ و ریشش نادرست است. برعکس، من گمان میکنم که اگر هر چقدر در جامعه شعر و ادبیات در مجموع پیش رود، علومی دقیق هم در برابری اون پیش نروند. اینها با هم پیشرفت همدیگر مساعدت میکنند، نه اینکه خلل برسانند.
تشکر جناب لولوف. پس برای چی علم های دقیق؟ در صحبت های قبلی شما میگفتید که علم های دقیق در تایسا آنچنانی که انتظار میرفت رشد نکرد. سبب این چی شد؟ چرا اینطور شد؟
اول اینکه من تصدیق میکنم جناب استاندار در بوله اینکه شعر و شعردانی هیچگاه باید کفارستن علم های دقیق علم روزشتن نمیتونه. درست؟ البته با این که با علم دقیق مشغول شدیم، با ریاضیات مشغول شدیم، با فیزیک مشغول شدیم، کواب در کور است، کواب عادی مکتبه کافی در کور است که مکتب خون باشیم. برای همین البته هیچگاه تعلیم زبان و ادبیات در مکتب صفت تعلیم زبان و ادبیات اگر صفت بلند باشد، این کنت زیادتر است تا ما خوبتر علم دقیق آموزیم.
پیش از این برنامه همکاران ما در دوشنبه از چند راهگذر پرسیدن که ادبیات را دوست می‌دارند و یا به علم‌های دقیق بیشتر علاقه دارند و چرا.
من زیادتر ادبیات را دوست می‌دارم، از اون سببی که ما خیلی زیاد خیلی شاعر زیاد داریم، خیلی کلاسیک‌ها زیاد داشتیم، خیلی شاعر و کلاسیک‌های بزرگ داشتیم. از این سبب بیشتر ما در ادبیات شوق‌مند بیشتر زیادتر دارم.
البته ماتماتیک شاعر فن هست و به ادبیات علم بسر بودن غیر امکان است. به همین خاطر هر کس که تاریخ گذشته خود را یاد نکند، اون کس واقف از تمدن دیگران نیست. به همین خاطر ما به فنهای دقیق نیاز داریم و امروز می خواهیم رو بیاریم، بیاموزیم، آموزش کنیم. ماتماتیکا و فیزیکا، کیمیا و دیگر فنهای دقیقی هست، ما آموزش کنیم و از آن بهره بر باشیم و نسل نورس را در این جاده بیشتر تربیت نماییم و از فنهای دقیق با ثمر و پر احساس و دقیقا استفاده بریم.
ادبیات تاجیک برای که همه استعداد، همه استعدادی که در آدم چی میشه به اون فن وجود نداره.
برای من فنهای گمانه‌تری خیلی ادبیات را نظر میبینم، وقتش در خوندنش کتابی بدهی را نظر میبینم خوندن شونه. ما فنهای دقیق رو اگر از خود کنیم و آموزیم، بسیار با اقتصادیات تاجیکستان حصه خود رو با فکرم بیشتر میگذارونیم.
استاد ببینید، نظر شما به حرفای این ساکنان چی است؟ چرا اینقدر با سوالهای پی در پی اما ساکنان پاسخ میدین که به فنهای گومانیتری علاقه دارن؟ شما چی میگوید به این؟
بیشتر اینها گفتن که ما با ادبیات شوق داریم.
بله،
برعکس. و ادبیات شوق داریم و این امر طبیعی است. ادبیات رو خواندن شوق انگیز است. علم دقیق رو خواندم زحمت بیشتر میخواهد، اون باید بسیار اندیشه کنی، فکر کنی. ولی باز هم برگردیم به زمین، باید پیوندی زبان و ادبیات و علم های دقیق درباره این اگر هر زمین این است که اگر هر کی زبان مادریش رو بیشتر فرا گیرد که این به واسطه ادبیات بدیهی فرا گرفته میشد، اونقدر علم های دقیق رو بیشتر درک میکند و بیشتر میفهمد. اگر زبان رو نداند که به واسطه ادبیات بیشتر آموزنده میشود، اون در اون صورت کتاب درسیش هم نمیفهمد. این طبیعی است. از همین لحاظ من گمان میکنم که در ادبیات چیست؟ ادبیات تنها فنی است که به طلبه و دانش آموز اندیشه کردن را میآموزد. همین اندیشه کردن متاسفانه در طلبه های ما و در دانشجوهای ما اصلا دیده نمیشود.
ببینه شما گفتید که فن، آموزش فنهای دقیق یک کمی زحمت میخواد، یعنی گفتنی هستید که مردم ما پس تنبل هستند؟
مردم ما بیشتر احساساتی هستند. خب چون ادبیات بیشتر با احساس کار میگیرد، با این جهت بیشتر ادبیات رو میدن، ولی عادت نکردن که بیشتر فکر کنن، به خودشون زحمت نمیدیان که بیشتر فکر کنن یا چیز رو عمیق بیاندیشن.
تشکر.
یک در ادامه سخنم گفتن میخوام که
بله.
حالا درباره شعر زدگی که حرف زدید، من گمان میکنم که مردم ما شعر زده نیستن، ولی مردم ما نگاه شاعرانه به زندگی دارن که این باعث خلل یافتن زندگی ما میشد. در بسیار موارد ها به همه چیز نگاه شاعرانه دارن، به واقعیات، به پدیده ها، به آدمان، به مناسبت بین آدمان. از این لحاظ میشود که یعنی برخوردی احساساتی دارن به زندگی، نه برخوردی بله. عقلی. از این جهت هم میشود گفت که ما باید از شاعرانه فکر کردن کمی دست بکشیم.
استاد ایلالوف شما چی نظر دارید و هم حرفای همصحبتان ما و هم به این حرفایی که جناب عبدالقادر زدن، چی نظر دارید شما؟
یعنی یکو من خواهد بکنم که حساب 3-2، اما به یک نفر زیادتر و ایمای دقیق چیز دارد، اشتیاق منتر است نسبت به ایمای گومانیتر روز بفرد. سی نفرشان گلم ایرمی گومانیتر کردن، دو نفرشان بستن که ایمای دقیق کردم و ایمای استند بطا. اکنون همین 3-2 این اصلاد خوب است. من فکر میکنم که به ادبیات و به نظم به نظم و به زبان و به سخن البته مثلا تو مختلا میشن و باید که همه خیلی هم باشه. این من فکر نمی کنم که اگر جوانان ما با ادبیات و شعر مایل داشته باشن، این بد است. این بد نیست، این خوب است. این خوب است، لازم است که با ریاضیات علم دقیق نیز ما کوشش کنیم که مایل جوانان ما زیادتر شود. در این سمت ما کار کرده مونده. البته ما باید برنامه های دقیق تعلیمی داشته باشیم برای مکتب و برای دانشگاه، برای هر یک علم. برای مثال من حالا درباره فیزیک، شیمی، بیولوژی زیاد نمیزنم، من فقط درباره ریاضیات زیاد میزنم. برای مثال ریاضیات یک عالم است، یک عالم بزرگ است که ما نمیتونیم تمام ریاضیات در فاکولته برای مثال متمتیک و مکانیک دانشگاه ملی درس بدیم. ما باید همون سمت های پیش بریم که در اینجا ما تجربه داریم، در اینجا ما علم اندوخته ایم، مکتبا داشتیم، استادان ما کار کردن، حالا شاگردان ما کار کردن. همین سمت های ما باید ادامه دیم، از جا به هر چیز نقپیم، او قپیده نگردیم، همین از چیزی هست قبول شد بستم. همین سمت هایی که ما اینجا تجربه داریم، همین های اگر ما روش کنیم، اگر اینو پیش بریم، ما چیز بشیم، صاحب نتیجه خوب میشیم. لیکن یک چیز گفتنم در کور که علم چیز ارزان نیست، چیزی که خود از خود پیدا میشد نیست. برای علم مبلغ در کور پیش از همه، برای علم دقت در کور. ما خوشنود هستیم که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای آخر نسبت به رشد علم دقیق ریاضی و تکنیکی خیلی چیزا پیشنهاد شدن، در برنامه های خوب پیشنهاد شدن و کار در این سمت رفته است.
ببینید استاد، حکومت تاجیکستان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و ریاضی اعلان کرده است. آیا این برنامه میتواند به اصلاح نابرابری بین ادبیات علم های دقیق را در تاجیکستان از بین ببرد؟
مقصد علمای دقیق است. من باز تکرار میکنم که من یک مسابقه بین علمای دقیق روزه و علمای گومانیتاری نمیبینم. مسابقه اینجا نیست. اینا دست به دست پیشتی را این علمای مقابل گذاشتن لازم نیست. بند بگم ما باید همین فکر رو باید از میدانمون براریم که این دو سمت یعنی فیزیک و لیریک که ما پیش میگفتیم اینا گویا که مقابل هم دیگر باشن. اینا فقط دست به دست پیش رفته میتوانن چون که دو چیز است، منطق است و اینتویسی است. اتون من تجربه کلمه لاتینی اینتویسی است خود میبرم. همین اینتویسی است زیادتر از حساب علموی ادبیات و صنعت بدیهی و دیگر پیش میرن. لوگیکا حساب علموی دقیق پیش در میرن.
جناب عبدالقادر رسام، شما به حرفای استاد چی نظر دارین؟
استاد موافقم، ولی باز یک ایلاوهی خیلی جدی رو میخواهم به اون تاکید کنم. این است که ما در اقتصاد یک اصطلاح داریم، نیاز و عرضه. تا نیاز در جامعه و در کشور نباشد هیچ پیشرفتی نه در علوم دقیق و نه در علوم گومانیتاری به وجود نمیاد. خب فرض کردیم که ما این علمها رو روش میدیم، مثلا فیزیک های برجسته تربیه میکنیم، ریاضیدان های برجسته تربیه میکنیم، بعد اونجا در گوجا کار خواهند کرد. آیا ما جای داریم بجز یک دو اینستیتوت در اکادمی علوم و چند دانشگاه که این خط کرده های برجسته علوم دقیق ما روان در اونجا کار میکنند؟ ما باید علم های را در پیوند با علوم دقیق روش بدیم، کسب های حرفه های را باید بکنیم که آنها در بازار کار، اولا در بازار کاری تاجیکستان و بعدا در بازار کاری کشورهای دیگر از جمله روسیه که بیشتر مهاجرای تاجیک در اونجا کار میکنند، توانند با حرفه خود با کسب خود کار کنند. مثلا آموزش علوم کامپیوتری، علوم بیوتکنولوژی، شیمیایی که با استحصالات رابطه قوی داشته باشند. این چیزهای ما باید روش دیم.
ببینید شما میگوید که موافقه، یعنی که توانایی جامعه تاجیکستان باید علمها را روش داد. ببینید امروز حدود میلیون نفر جوانان تاجیک در روسیه به کار سیاه مشغول هستند. پس در داخل تاجیکستان ما در همین ساحه را پیش ببریم
و اول یعنی برای این خط گوینده هایی که فکولته های علوم دقیق ما رو خط میکنند ما باید جای کار داشته باشیم. یعنی ما باید کارخانه های صنعتی داشته باشیم که در اونجا علوم دقیق استفاده بشه. در دستگاه های مثلا مهندس های قوی در کار هستند که با اون کار بکنند. وقتی که این گونه کارخانه ها نیست، یعنی جای کار نیست، این گونه پیشرفت هم در علوم دقیق ما نمیتواند به وجود بیاید.
تا جای ما میدانیم شما رئیسی اکادمی علم های تاجیکستان بودید. آیا در این مسئله برنامه از طرف اکادمی علم های تاجیکستان برای رشد فن های دقیق پیشنهاد شده بود؟
شما دوکک در برای بیستولوژی علم های دقیق ریاضی و تکنیکی گفته گذاشتید. همین پیشنهاد شده همین برنامه نتیجه کوشش های چندین کرده اکادمی علم های است که ما رساندیم با دقت قابلیت مملکت رسوندیم که چنین برنامه رو ما باید راه اندازی کنیم و من خوشنودم از اون که در همین در بمیان گذاشتن این برنامه اکادمی علم و سهم دارد و اون سالایی که من کار میکردم چندی مراتبه ما با پیشنهادهای مشخص به حکومت جمهوری تاجیکستان میبرآمده. من در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد میکردم و پیشنهاد میکردم که دقت زیادتر باید به رشد علمای دقیق ریاضی و تکنیکی داده شود. اعلان کردن برنامه نصف نتیجه است، نصف کار است، لیکن برای اینکه برنامه با صفت پیش رود دیر است. با مبلغ در کار، مبلغ زیاد در کار، تکنولوژی های نو در کار هم.
استاد ببینید آیا همین مبلغ گذاری که از طرف حکومت تاجیکستان میشد برای بخش های علم های دقیق امینا قانع کننده هست یا که حالا با بیشتر نیاز دارد؟
البته قانع کننده نیست. ما میدونیم که شرایط زیاد مبلغ گذاری کردن حکومت جمهوری تاجیکستان اول نداره، به دلیل سمت کار کردن. البته اون مبلغی که برای
جناب عبدالقادر، شما خیلی زیاد اشاره کردید که در صحبت‌هایتون به اینکه یعنی مردم تاجیکستان محدود به بیشتر مسئله های حس و شعر و شاعری و این چیزاست. چیکار باید کرد که این حس از مردم تاجیکستان یک یعنی تاجیک ها یک کمی کم شود و بیشتر به فنهای دقیق رو بیارن؟ چیکار باید کرد؟
بی مبلغ گذاری علوم دقیق رو نمیتون پیش برد. بابه در غرب مثلا میلیون ها دلار، گاهی میلیارد ها دلار هزینه میکنن، سرمایه گذار میکنن، پتو با یک دستاوردی علمی دست میآورن و بعد اون رو در شکل محصولات اشیای و بازار عرضه میکنن و اون پولهایشون رو پس میگیرن. تاجیکستان ما این گونه امکانات ندارد، با اون بودجه ناچیزی که دارد اصلا این گونه امکانات ندارد. پیشرفت علمی این است که مثلا مسائل نو در علم پیدا میشود، اونا علمای تمام جهان در یک کنفرانس انجمنی جمع میآیند، بحث میکنند، در اطراف اون نظرشان ابراز میدارند. علمای تاجیک حتی چنین پول مبلغ هم ندارند که روان در اون کنفرانس ها اشتراک کنند. ولی برای این، برای اونکه علمی دقیق را روش بدهیم، یعنی زمینه دکار و هم باید در جامعه و در کشور به اون نیاز پیدا شود. از نیاز را من در جامعه تاجیکستان و در کشور تاجیکستان و علم دقیق خیلی کم میبینم.
ببینید اگر نیاز پیدا نشود پس ما همینطور باید برویم، یعنی همینطور باید به زندگیمون ادامه دهیم و از به فنهای دقیق توجه نکنیم، جانب حکومت توجه نکند، اکادمی علم ها، دیگر پژوهشگاه ها مثلا این کارا که، پس ما باید به همین یعنی که ادامه دهیم به همین مسئله. نظرتون چی است؟
حکومت که توجه کرد، چون که گفتید مثلا 20 ساله رشد علوم دقیق اعلام کرد، ولی این کافی نیست. وابسته به این، در این زمینه باید یک برنامه جامعه تهیه شود با اشتراک عالمان اکادمی علوم، استادان دانشگاه ها، کارمندان دولت، وزارتخانه ها. باید یک برنامه گسترده تشکیل بشود، مثلا کارخانه های کلاستر ها تشکیل شود که در اونجا علمی که عالم ها مثلا پیش میبرند در صورت عملی تواند در اون استحصالات ادامه خود را پیدا بکند. این گونه به این چیز ما به حال نیاز داریم بیشتر.
تشکر. و حالا در پایان برنامه از هر دوی شما میخواهم نظرتون رو بپرسم که برای رشد و حل همین مسئله که تا حال حاضر بحث داشتیم چی پیشنهاد دارید؟ به طور مشخص استاد ایلالف از شما شروع میکنید.
هیچگاه نیاز به علم دقیق نیست در تاجیکستان که گفتم ممکن نیست، چون که هر یک جامعه که با امید با علم دیگه میکند او فقط توسط علم سطح بلند این آینده یا پیدا کرده میتواند. خود از خود ما پیش رفته نمیتونیم. برای من برای مثال شما در اروپا زندگی میکنید، در چیخه زندگی میکنید، شما یک از زمان چیزا ببینید از اینترنت و مقشتار ببینید که همین مملکت چیخه است که اولش برابر ما از قریب چند اینستیت متیماتیکا دارد فهمیده گیرید؟ چیخه چند اینستیت متیماتیکا دارد؟ ما یک تا دارید، یعنی ما هم حساب از مقداری باید خیلی زیاد مهنت کنیم، یعنی مبلغ زیادتر صرف کنیم، اینستیتوتای باید زیادتر کنیم، لیکن پیش از همه البته ما باید صفت تحصیل خود، صفت تعلیم، صفت علم باید.
تشکر. عبدالقادر شما چی میگه؟ خیلی مختصر خواهش میکنم.
من گمان میکنم که اول یک اصلاحات کلی در ساحه معارف ما لازم است. از مکتب میانه، شروع از مکتب میانه ما باید برنامه های جدید تهیه بکنیم. قبل از همه متخصصان، معلمان پیشرفته و دانا مکتب رو با معلمان دانشمند تامین کنیم. دیگر و در مرحله دوم در دانشگاه ها هم همچنین. تا این چیز انجام نشود ما با جایی نمیرسیم.
تشکر زیاد. صحبت داشتیم در باره کم توجهی به علم های دقیق در تاجیکستان که سبب آن را ایده در شعر دوستی تاجیکان می دانند. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیس سابق اکادمی علم های تاجیکستان و استاد دانشگاه ملی و عبدالقادر رستم ادیبی شناخته تاجیک بودند. من میرزا نبی خالق زاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهبان شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که عزت امان، یک حامی حقوق مهاجران در روسیه، در دوشنبه بازداشت شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 مارت خبر داد که با سبب رعایت نکردن قاعده های بدوباش و با راه های غیر قانونی صاحب شدن به شهروندی روسیه، با قرار دادگاه ناحیه تور، عزت امان از این کشور رانده شد. به اطلاع وزارت او به قلابی گمانبر می شود و در بازداشت قرار دارد. محمد یوسف خالف، پسر عزت امان، روز 27 مارس در صحبت به رادیو آزادی گفت که از بازداشت پدرش از رسانه ها آگاه شده است و تاکنون او را در دوشنبه ندیده است. پیوندان او اتهام مقامات تاجیک را رد می کنند. عزت امان یکی از حامیان حقوق شناخته تاجیک و رئیس مرکز تاجیکان در مسکو است که پیوسته سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید میکرد. بیش از 300 نفر روز 27 مارس در آلماتا، بزرگترین شهر قزاقستان، با نشان اعتراض از افزایش نفوذ اقتصادی چین جمع آمدند. از بازداشت حدود 20 نفر پیش از آغاز گردهمایی خبر داده شد. گفته میشود که در محل اعتراض دسترسی به اینترنت نیز قطع شده است. اعتراضگران علیه کارخانه های مشترک با پکین، سرمایه‌گذاری چین به اقتصاد قزاقستان، اینچنین تعقیب قزاق‌ها و اویغورهای اتنیکی در منطقه خودمختار شینجان شیار دادند. چون این اعتراضات در نورسلطان، پایتخت قزاقستان و دیگر شهرها نیز برگزار شده است. حکومت اوکراین خبر می‌دهد که بر اثر تیرکشی 4 سرباز در دونباس کشته شده است. بر اساس خبر ستاد نظامی اوکراین، روز 26 مارس نیروهای جدای خاکی از جانب روسیه پشتیبانی می‌شوند، دو مرتبه آرامی را خلل‌دار کردند. 4 سرباز کشته شده و دو تن دیگر در نزد دهه شومی زخمی شدند. نشریه اوکراینسکی پراودا با استناد از ستاد فرماندهی اوکراین نوشته است جنگیان جدای خواه مائده مینسک را صرف نظر نموده از سلاح‌های سنگین گلوله‌انداز استفاده کردند. جو بایدن، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، روز 26 مارس اظهار داشت که او پرزیدنت چین و روسیه را دعوت کرده است که در همایش آید به تغییریابی اقلیم شرکت ورزند. در نظر است که این همایش در ماه اپریل تحت ریاست ایالات متحده برگزار شود. به نوشته رویترز، جو بایدن گفته است شخصا در این باره با سی جین پین و پوتین صحبت نکرده است، ولی هر دو میدانند که به این نشست دعوت شدند. سامیت به خاطر احتیاط از کووید 19 در شکل آنلاینی صورت میگیرد و سران 40 کشور در آن شرکت خواهند کرد. نمایندگان بلاروس از حق شرکت در آزمون موسیقی ایوروویژن 2021 نیمه ماه می در روتردام هلند باید برگزار شود، محروم شدند. سازماندهندگان آزمون گفتند سرودی که کمیته رادیو و تلویزیون بلاروس برای آزمون پیشنهاد کرده بود، مضمون سیاسی داشت و آنها از مقامات خواستند سرود را عوض کنند. با گفته آنها، مقامات بلاروس به درخواست آنها پاسخ نداد و برای عوض کردن سرود نیز اقدام نکردند. این آزمون هر سال برگزار می شود و کشورهای قاره اروپا برای شرکت در آن نماینده های خود را از طریق آزمون انتخاب کرده می فرستند. باری اول در تاریخ این آزمون روسیه را منیژه سنگین زاده تاجیکستان نمایندگی خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نیست. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان عزت امان، یک حامی حقوق مهاجران در روسیه که در دوشنبه بازداشت شده است، میگویند مقامات تاجیک تا هنوز درباره مکان نگهداری او به آنها خبر نداده است. آنها اخراج او از روسیه و بازداشتش در تاجیکستان را خلاف قانون عنوان کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 مارس خبر داد که با سبب رعایت نکردن قاعده های بودوباش و با راه های غیر قانونی صاحب شدن به شهروندی روسیه، با قرار دادگاه ناحیه تیور، عزت امان از این کشور رانده شده است. به اطلاع وزارت، او به قلابی گمانبر می شود و در بازداشت قرار دارد. محمد یوسف خالف، پسر عزت امان، روز 27 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که از بازداشت پدرش از رسانه ها آگاه شده است و تا کنون او را در دوشنبه ندیده است.
راستی گپ، امو وقتی که نپدید شدن، همونجا ما فهمیدیم که بازداشت شدی، یعنی اکه شهروندیشون لغو کردنش هم گفته بودن. باز فهمیدیم که تاجیکستان اومده، تاجیکستان خیلی قلوبی خطی مقصد متهم کردیستن. همین چیزو را ما هم رسانه‌های خبری فهمیدیستیم.
بر اساس قانونهای تاجیکستان هنگام بازداشت شهروند به پیوندان او باید خبر داده شود. محمد یوسف خالف گفت بار آخر 24 مرد یک روز قبل از ناپدید شدن با پدرش تلفنی صحبت کرده بود. با گفته او پدرش از لغو شهروندی روسیه و احتمال اخراج شدنش به تاجیکستان اظهار نگرانی کرده بود. سیاره تغایه و همسر عزت امان که در روسیه قرار دارد روز 27 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای حمایه از حقوق شوهرش ادوکات گرفتند. او اخراج شوهرش از روسیه را غیرقانونی میداند و میگوید از این عمل مقامات به دادگاه شکایت میکنند. با گفته تغایه و حتی به آنها فرصت شکایت از بالای قرار دادگاه به زینه بالایی را ندادند که این خلاف قانونهای روسیه است. ما با کمک ادوکات ها به پلیس عریضه نوشتیم و به همه مقامات دختر روسیه نیز شکایت میکنیم. این کاری که نسبت به شوهر او شده است پر غیر قانونی است، میگوید همسر عزت امان.
خیلی جان هستم که همیشه تهدید بود نسبت به شوهر من که هوشیار باش که تو همیشه قتیده میبرم و یک گروه نیست شد. من برای همین دلیل نیستم که گروه بود تکیدم خیلی.
عزت امان یکی از حامیان حقوق شناخته تاجیک و رئیس مرکز تاجیکان در مسکو است که پیوسته سیاست های حکومت تاجیکستان را تنقید می کرد. جانبدارانش روز 25 مارس از ناپدید شدن او خبر دادند. در یک نوار از قبل ثبت شده عزت امان ادعا کرده است که تحت تعقیب قرار داشت و در صورت بازداشت او را با فرمایش مقامات تاجیکستان به دوشنبه می فرستند. عزت امان در ادامه صحبت ویدیویی که شام 25 مرد در یوتیوب گذاشتند گفته است از سال 1996 شهروندی روسیه را دارد، ولی چند روز پیش شناسنامه او را به اعتبار اعلان کردند. از این پیش دادگاه ناحیه تویر شهر مسکو عزت امان را به فعالیت غیرقانونی گناهکار کرده بود. این قرار دادگاه روز 4 مرد امسال قبول شده، 16 مرد حکم اجرا گرفته است. ماه اکتبر سال گذشته مقامات انتظامی مسکو دفتر مرکز تاجیکان را با بهانه جستجوی ادبیات افرادگرایانه تفتیش کرده بود. در دستوری که نسخه آن در فیسبوک نشر شد گفته بودند خالف عزت احتمال ترغیبات افرادگرایی دینی را برهمانده است. عزت امان آن زمان گفته بود ظاهراً این یک هشدار به او در باره فعالیت‌هایش در مورد حمایت از حقوق مهاجران است که به حکومت روسیه و تاجیکستان خوش نمی آید.
برنامه‌های تابستانه رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 9 شام به وقت دوشنبه روی امواج 41 و 31 متر برابر با 15450 و 11850 کیلوهرتز پخش می شوند.
از ساعت 9 تا 10 روی موج‌های 25 و 31 متر برابر با 7475 و 11850 کیلوهرتز.
همچنین در موج 12226 کیلوهرتز در ماهواره یوتل سات هاتبورد 13 ب.
دریافت ثبت برنامه ها در سامانه آزادی و گوگل پادکست.
رادیوی آزادی برای شماست.
در تاجیکستان روز 23 مارس مراسم امکانی بازدید کرونا ویروس نو آغاز شد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. برخورد با تطبیق واکسینه استرازنکا یکسان نیست. مقامات تاجیکستان آن را سنجیده شده و برای حفظ سلامتی مهم میدونند، اما بعضی از ساکنان میگویند در مورد بی‌خطر بودنش دودیله هستند. تاجیکستان تا کنون 190,000 وایا یا دوز واکسینه استرازنکا گرفته است. اوسما مکاوی رهبری نمایندگی بنیاد کودکانی سازمان ملل در تاجیکستان اولین شده در بیمارستان استقلال شهر دوشنبه واکسینه استرازنکا را گرفت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت با این اقدامش خواست نشان دهد که این نوع واکسینه زیان ندارد.
First of all, the reason I have decided to take the vaccination are different folks.
سبب اولی که من نخستین شده این واکسینه را گرفتم آن است که 100% به تاثیر مثبت آن باور دارم. تا حال در جهان بیش از 22 میلیون نفر واکسینه استرازنکا را گرفتند. شخصا من حراس ندارم، به نتیجه مثبتش باوری دارم.
So I personally am not afraid to take the vaccine.
پس از او وزیر تندرستی، دو معاونش و مسئولان دیگر بخش تندرستی کشور نیز واکسینه گرفتند. وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله زاده با رادیوی آزادی گفت:
پیشگیری و پخش این بیماری حتمی است.
گذراندن ام گذرانی قویدی همین بیماری خطمیز بارن هر من هر یک مردم شریف تاجیک سرا دعوت میکنم برای پیشگیری برای از بین رفتن همین بیماری پندمی کووید 19 حتما ام گذرانی کردن.
او افزود که در همه منطقه های کشور برای واکسینه زنی 3000 نقطه تشکیل شده است. گرفتن واکسینه در تاجیکستان اختیاری و رایگان می باشد. در پی نشر خبرها از مراسم واکسینه زنی در تاجیکستان بحث تا کجا به خطر بودن آن در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک داغ شد. بعضی از کاربران گفتند استفاده استرازنکا در بخشی از کشورهای اروپایی منع شده، ولی چرا تاجیکستان در این کار شتاب دارد؟ سازمان جهانی تندرستی به امن بودن واکسینه تاکید دارد. کاربر با نام علیجان در فیسبوک نوشته است: با واکسینه باور ندارم، فریفته نشوید. کاربری دیگر با نام اختر در جواب گفته است: این فکر شخصی شماست، توسط سازمان جهانی تندرستی و دولت آمده است و به همه طلبات جوابگوی است. بازار شریف‌زاده ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین میگوید نام واکسینه استرازنکا را باری نشنیده است و درباره آن معلومات ندارد. مقامات میگویند برای فهمانیدن ماهیت واکسینه و به خطر بودنش معرکه فهماندهی را به راه ماندند. نام استرازنکا هفته گذشته در سرخط خبرهای جهان قرار گرفت. یک قطار کشورهای اروپایی گفتند بعد از خبرها درباره لخچوی خونی بعضی افرادی که این واکسینه را دریافت کردند از استفاده این واکسینه موقتاً دست میکشند، ولی خود این شرکت و هم سازمان جهانی تندرستی گفتند دلیل مستقیم لخشوی خون مشتریان بعد از قبول واکسینه استرازنکا وجود ندارد. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 22 مارس قراری را به امضا رساند و واکسینه زنی را به ضد بیماری کووید 19 آغاز بخشید. در قرار آمده است ایمونیزاسیا بر ضد بیماری سرایتی کووید 19 در جمهوری تاجیکستان بین گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی مرحله به مرحله گذرانیده شود. بر اساس این قرار نهادهای گوناگون وظیفه دار شدند که در روند واکسینه زنی به وزارت تندرستی کمک کنند و وزارت بعد از 15 روز هر مرحله به حکومت گزارش بدهد. امام علی میرزایف سخنگوی وزارت تندرستی چند پیش به رادیو آزادی گفت پیش از همه کارمندان صحه تندرستی، ساکنان از 60 سال بالا، شخصان گرفتاری بیماری های مزمن غیر سرایتی، کارمندان صحه معارف و علم این واکسینه را خواهند گرفت. حکومت تاجیکستان یک ماه پیشتر اعلام کرد که کرونا ویروس نو در کشور از بین رفته است. این ویروس تا کنون به گفته مسئولان وزارت تندرستی 13308 نفر را به بیماری کووید 19 گرفتار کرده، 90 نفر را کشته است. آماری که ایده به درستی شبهه دارند و مقیاس بیماری و تلفات از آن را بیشتر از رقم‌های اعلام شده می‌دانند.
Oh, oh, oh. ککر مهری تو را بنده شوم خوبی محبوبی عزیزی دیو.
در روسیه که صدها هزار شهروندی تاجیکستان کار و زندگی دارند، نشریه نوی صدای مهاجر با تعداد 10,000 نسخه چاپ شده است. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. غفران وهابوف مؤسس نشریه روزی 23 مارت به رادیو آزادی گفت بیشتر به تهیه تحقیقات و خبرهای درست و سنجیده شده درباره وضع و کار مهاجران مشغولند. در گذشته در روسیه نشریه های تاجیکان روسیه و صدای تاجیکستانی ها نیز نشر می شد، ولی سالهای اخیر به تب نمی رسند. کمبود اطلاع به زبان تاجیکی در روسیه برای مهاجران، در حال است که مطبوعات این کشور در باره آنها بیشتر اطلاع منفی نشر می کنند. شماره اولی صدای مهاجر روز 20 مارت امسال چاپ شده، در آن درباره شیوه های انتقال تابوت مهاجران از روسیه و دریافت کمک پولی خانواده های آنها در تاجیکستان بحث کردند. غفران وهابوف به رادیو آزادی گفت به پشتیبانی شخصانی که به مهاجران دلسوزند اجرای این کار غیر امکان بود. در آغاز روزنامه با تعداد 10,000 نسخه چاپ شد. امید داریم در آینده نشریه موقع خود را می‌یابد و تعداد آن را باز هم زیادتر می‌کنیم. او افزود نشریه را اساساً در محله‌های تاجیک نشین و بازار آشخوان‌های مسکو و دیگر شهرهای روسیه به پول تقسیم می‌کنند تا مهاجران از اصل قضیه‌های مربوط به آنها با خبر گردند. او میگوید چیزی اساسی که ما را به این کار واداشت تهیه تحقیقات ژورنالیستی در باره وضع و کار مهاجران است. در اینترنت خبر زیاد است، اما اخبار درست و سنجیده شده کم. مردم راه گم زدند. ما در نشریه معلوماتی را میدهیم که تصدیق شده و نهایی است. نشریه جوابگر است و آن در اینترنت نیست که زود متن و عکس را دیگر کنید. افزود مصاحبه رادیو آزادی. با قول مصاحب ما فعلا تصمیم گرفتن نشریه را ماه یک بار و به زبانهای تاجیکی و روسی نشر کنند. بعضی از مهاجران تاجیک در روسیه گفتند فعلا نشریه صدای مهاجر تا به آنها نرسیده است، ولی از آن که به سرنوشت آنها توجه می شود خوشحالند. نجمی مهاجری تاجیک در مسکو گفت راستی‌گپ خبرها را از یوتیوب می‌بینیم. اگر اینها حقیقت نویسند به سوال‌های درکاری درباره سندها، جستجوی کار و بدوباش پاسخ دهند، همه یافته می‌خواند. کارشناسان از آن نگرانند که در صورت نبودن مبلغ کافی یا سرمایه‌گذاری ثابت، ممکن است نشریه زود از چاپ ماند و یا دیر نشر شود. غفران وهابوف می‌گوید امکان جلب تبلیغات به نشریه وجود دارد و از این حساب چاپ روزنامه را ادامه می دهند. حالا در روسیه رادیوی مهاجر فعال است که سال 2019 به کار شروع کرد. بیشتر مسائل وابسته به مهاجران تاجیک در شکل پراکنده در سامانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی بازتاب می شوند. خبرگزاری‌های دولتی تاجیکستان از زندگی و کار مهاجران برنامه کم پخش می کنند. در گذشته تلاش تشکیل تلویزیون، رادیو و نشریه به زبان تاجیکی در روسیه کامیاب نبود. با دلیل‌های سیاسی و یا کمبود مبلغ پس از چند ماه فعالیت آنها از کار ماندند. روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک است. تا زمان پاندمی آنها از روسیه سالانه به تاجیکستان بیشتر از 2 میلیارد دلار می فرستادند. سال گذشته به سبب سرایت کرونا ویروس و بسته بودن مرزها بخشی اعظم مهاجران در کشور ماندند. به اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت سال 2020 از تاجیکستان تقریبا 130 هزار کس به مهاجرت رفتند. جانب روسیه شماره مهاجران تاجیک را در آن کشور تقریبا 1 میلیون نفر میگوید.
سنم جانم بهانه‌ای آب کردی، از سر گذر سراغت کی یاد کردی، دیده آتا دره اینا چا کردی، ای کشیر شیر من یاد کردی، دیده آتا دره اینا چا کردی، ای کشیر شیر من یاد کردی، ای کشیر ای کشیر ای کشیر شیر من یاد کردی، شیرین ایت شیرین ایت شیرین شیرین مرا یاد کردی. در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقتت با من و شیدا کردی، در این گذر تو مرا سرسام کردی، در عشقتت شیدا کردی، در دلک عشق مرا جا کردی، ای شیرین شیرین مرا یار کردی، در دلت رشته مرا جا کردی، ایتا شیرین شیرین مرا یار کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یار کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یار کردی. عشق مرا در دل خود جا کردی، از غیبتی ناکسارا ها کردی، ایتا شیرین ایتا شیرین ایتا شیرین شیرین مرا یاد کردی، ایتا شیرین.
جسد یک زنی 25 ساله در دهه تگرمی ناحیه نوراباد را در داخل آغلخانه پیدا کردند. زرینه حبیبوا مادر دو فرزند بوده، به ادعای پیوندان شوهرش در داخل آغلخانه خود را به دار آویخته است، ولی والدانش به این فرضیه باور ندارند. در دادستانی ناحیه نوراباد گفتند قضیه را تحقیق دارند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. برادری زرینه حبیبوا روز 25 مارس بر رادیو زوده گفت پیش از این حادثه میان او و پیوندان شوهرش جنگ و نافهمی رخ داده است. او گفت
امی یک روز پیشش قطی قیسنگلش قطی زن هوارش جان کرده، چیکار کردن؟ خیر از بو کردن، خیتا خونه امام رفته کسرش رفته، خونه امام گرفته او وردهش.
در دادستانی ناحیه نوراباد روز 25 مرد در صحبت به رادیو زاده رخ دادن حادثه را تصدیق کرده، گفتند از روی حادثه تفتیشات ادامه دارد و از بیان جزئیات خودداری ورزیدند. برادر حبیبوا گفت پس از آن که از جدا شدن خواهرشان آگاه شدند، یک عضو آیله را فرستادند تا او را به خانه والدان بیارد. او که از شهر ایرکوتسک روسیه با رادیو زاده در تماس بود گفت تقریبا نیم ساعت پیش از حادثه با خواهرش صحبت تلفنی داشت.
وقتی آدم کوچه فلام کشه چشموش های سرش میزنه میبروید، زونوش های دهانش میبروید، یو که همون بانده میتپیس جونت نتنگی می نیا کار میکنی، همی خیلی حدیثه اونه چشموش کش رو محکم های دهانش محکم های مثال تناش از شوشتن یگون چین نبود، مثال اخلوت بخلوت یگون چین نبود، همش توزه های وقتی که دفعه خچا پلا بکشه چیش کنند بو غلطونانش مثال دام درنی اوغل میگلتا تنوش پری لوی میشه پری گی گو میشه یا چی میشه یگون جز غج نیست یگون جز یگون چی نیستای همش پوزای همو ادیالش که بودن همو اوغل من دانش قطعی همو ادیال فقط همو ادیال غیجه تمام.
خانواده شوهری زرینه حبیبا ادعا دارند که او خودکشی کرده است. در یک نواره که کاربران به رادیو آزادی از جای حادثه فرستادند، نزدیکان او حلقه دار و بلندی سقف بنا را نشان داده میپرسند چگونه در این بام پس و ریسمانی که تا میان کس میرسد زن توانست است خود را به دار آویزد. جسد زرینه حبیبا را روز 22 مارس دفن کردند. خودکشی زنان در تاجیکستان سالهای اخیر رو به افزایش است. مقامات ولایت سوخت سال 2020 اعلان کردند که در دو سال اخیر 44 زن با سبب خشونت خانواده قصد به جان خود کردند. سبب چنین رفتار زنان را به بدرفتاری از جانب شوهر و خوشتومن ها ربط دادند. در پی این حادثه ها بعضی شوهران و خوشتومن ها و او یک پدر عروس به جوابگری کشیده شدند.
شینام شینام بشینام یکی کشوزی، چینام چینام بچینام گلی نموزی، شینام شینام بشینام یکی کشوزی، چینام چینام بچینام گلی نموزی.
تفتیش ایلوگی شکنجه شدنی حسن یادگروف را که یک زمان اتهام کشتار را به گردن گرفته ولی بعد از یافتن قاتل حقیقی آزاد گردیده بود تصدیق کرده است. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدیم. مفتشان گفتند اثر شکنجه با استفاده از نیروی برق در عضو مردانه این ساکن شهر تورسونزاده باقی است. در این قضیه سه مامور میلیسان متهمند اما دست داشتن خود را در شکنجه رد میکنند. پرونده متهمان کمش 3 سال باز تحقیق و بررسی میشود. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2019 آن را برای تفتیش ایلوگی با دادستانی کل فرستاده بود و پس از گرفتن پاسخ روز 17 مارس به محاکمه دیگر برای آن شروع کرد. در کرسی عیبداری شیرعلی عزیزوف، ایرج نعیموف و سعدی دولت مرادزاده نشستند. آنها گمان برند که هنگام کار در وزارت امور داخلی حسن یادگروف 35 ساله را برای به دوش گرفتن گناه شکنجه کردند. با اطلاع وکیلان ائتلاف ضد شکنجه که از حقوق حسن یادگروف دفاع میکنند، تفتیش ایلوگی نشان داده است که واقعا در بدن او ایز شکنجه جای دارد. یکی از وکیلان که نخواست نامش برده شود گفت این حالت را تشخیص طبی و دادگاهی نیز تصدیق کرد. این در حالی است که بعضی از پیوندان و وکیلان میلیسه های سابق اتهام را به پای دانستند. شهرت گلمرادزاده وکیل مدافع سعدی دولت مرادزاده روز 17 مارس به رادیو آزادی گفت دلایل های دارند که به منفعت زیرحمایه‌اش است و اثبات میکند که او در شکنجه دست ندارد.
دلایل ها و واسطه بیگناش خیلی بسیار نشان داده هست که به منفعت همه زیرحمایه ما است و اشتراک کردگی نیست در همین چیزی که میگن جبر میگه که شکنجه کرد.
خانواده ایرج نعیموف متهم دیگر در شکنجه میگویند با گناهکار بودنش باور ندارند و ادعا میکنند که در اصل جنایت را دیگران کرده ایرج را به حبس گرفتند. در مرافعه روز 17 مارس پرسش و پاسخ وکیلان مدافع گمانبران با حسن یادگروف صورت گرفت. حسن یادگروف گفت بجز از سه کارمند پیشینی میلیسا که حالا در کرسی عیبداری نشستند، شخصان دیگر نیز در شکنجه و اقرار مجبوری او دست دارند ولی نام همه آنها را نمیداند. او در دادگاه گفت وقتی بازپرسی در بدنش برق و در دهانش آب میماندند که طاقت کردن مشکل بود. مرافعه نوبتی روز 2 اپریل برگزار خواهد شد. شرافت نرزیقولوا مادر حسن یادگروف در صحبت به رادیو آزادی گفت خواهان تنتنه عدالت و مجازات میلیون شکنجه پسرش است.
من میخوام که همه ادمایی که پسر من توک موندگی با جوابگاری کشیده شن. با چه من کشتنی بودن ماه اپریل سال 18.
حسن یادگروف از ماه نویبر سال 2017 تا نیمه سال 2018 با اتهام کشتار پیشخدمت روس دیمیتری کریموف در بازداشت بود. در نواره که تلویزیونی تاجیکستان ماه دکبر سال 2017 پخش کرد، یادگروف نقل کرد که چگونه با استفاده از کارد او را کشته است. او زمانی از بازداشت رها گشت که قاتل اساسی تصادفاً آشکار و دستگیر شده محکوم به زندان شد. در تاجیکستان شکنجه گمانبران و به دست آوردن اعتراف مجبوری متهمان به یک مسئله داغ تبدیل شده است. مقامان میگویند در پی تنقیدهای زیاد جزا را برای بدرفتاری و شکنجه سخت‌تر کردند. بعضی از حقوقدانها میگویند سخت‌تر کردن جزا تا یک اندازه ماموران انتظامی را به اصطلاح به خود می‌آورد اما مشکل را پورا حل نمی‌کند.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بیم، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگ زردم و بی، نازنین نازنین دلبریم عجبی، نازنین نازنین دلبریم عجبی. We'll be right back. ناراحت هم دم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایانی داری آواره کویت گشتم چون سودایی در خیالم هر زمانی میایی نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی چون تو زیبا سنم من ندیدم یخی عاشقی روی تویم رنگی زردم و بی نازنی نازنی دلبریم عجبی نازنی نازنی دلبریم عجبی گر تو بیایی چون برایت بیستارم سر به پیشی تو عزیزم بگذارم
ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو در مسکو روسیه شرکت می‌ورزند. همچنین دو پهلوان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو در تبلیسی گرجستان اشتراک خواهند کرد. این افغانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی سامبو به خاطره آناتولی خارلامپیف یکی از پایه‌گذاران سامبو که روزی 25 مارت در مجمع ورزشی المپی لوژنیکی مسکو روسیه شروع شد شرکت می ورزند. محمود عبداللویف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان 25 مارت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقه انعنوی بین المللی که آن را همساله فدراسیون بین المللی سامبو و فدراسیون سامبوی روسیه دایر می نمایند تاجیکستان را ورزشکاران معروف به مثل خوشقدم خسروف قهرمان جهان اکملالدین کریموف نایب قهرمان جهان دیوشتیش عبیدی سوربون سلیمانوف و دیگران در نمود سامبوی ورزشی میانی مردان نمایندگی میکنند آقای عبداللویف افزود
مسابقه آناتولی الیساندر خارلامپیف از دوره سابق اتحاد شوروی تا این جانب گذرانده می شود. از سالهای 1970 شروع شده تا این جانب در این مسابقه بانفوز بازیگران تاجیک یعنی که شرکت می ورزند.
در جام جهانی سامبو 150 ورزشکار از 15 کشور شرکت می ورزند. رقابت ها میانی مردان و زنان آید به سامبوی ورزشی اینچنین در نمود سامبوی رزمی بین مردان دایر می شود. مسابقه اولین بار از روی درجه های نوی بین المللی وزنها صورت می گیرد. قبلا مسابقات از روی 9 وزن برگزار می شد. همکنون 2 وزن اختصار گردید و سبقت مردان در 7 وزن 58, 64, 71, 79, 88, 98 و بیش از 98 کیلو دایر می شود. سبقت زنان نیز در 7 وزن 50, 54, 59, 65, 72, 80 و بیش از 80 کیلو برپا می گردد. باید گفت که پهلوانان تاجیک در جام جهانی سامبو به خاطره آناتولی خارلامپیف جایزه های زیاد به دست آوردند. 3 نفری آنها دلیر مظافروف سال 2008، اکملالدین کریموف سال 2014 و خوشقدم خسروف سال 2015 با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. خبر دیگر در مسابقه بین المللی جودو تبلیسی گرند سلم 2021 که از 26 تا 28 مارت در پایتخت گرجستان برگزار می شود تاجیکستان را 2 ورزشکار شهباز سید ابرارف و کامران شاهی استاپریان نمایندگی خواهند کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو برای شرکت در مسابقه مذکور تا 25 مارت اشتراک حدود 500 ورزشکار از 81 کشور 5 قاره جهان در نظر است. تاجیکستان را در سبقت مردان شهباز سید ابرارف در وزن تا 60 کیلو و کامران شاهی استاپریان در وزن تا 90 کیلو نمایندگی می کنند. ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازهای المپیک خواهند شد. این چنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم می گردد. در هر یک وزن به غالب $5,000، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده خواهد شد. زمنان تبلیسی گرند سلیم 2021 چهارمین مسابقه از سلسله چهارابینی های فدراسیون بین المللی جودو در سال روان می باشد.
تاجیکستان چند پیش در یک ردبندی صفت تعلیم ماتماتیکا و یعنی علم های دقیق در میان 138 کشور جهان جای 74 را گرفت. زینه ای که پایانتر از آن بسیاری از کشورهای کم بزاعت و روش نکرده دنیا قرار دارند. بعد این بحثی زیادی برخواست که شیرزدگی تاجیکستان محض دور ماندن از ماتماتیکا، فیزیکا یعنی علم های دقیق شده است. علم هایی که زمینه های اصلی پیشرفت اقتصاد و جامعه در جهان است. این هم هست که شاعران را متهم میکنند که تاجیکستان را بهشت روی زمین مینامند. تصور نادرستی را به مردم تلقین میکنند. شعر و یا ماتماتیکا آیا در تاجیکستان یک جای دیگری را تنگ کرده است؟ این است سوال گپ آزادی ما. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف، رئیس پیشین اکادمی علم های تاجیکستان، استاد دانشگاه ملی کشور، و عبدالقادر رستم، نویسنده و ادبیاتشناس شناخته تاجیک. به برنامه ما خوش آمدید. پیش از آن که بحث را شروع کنیم، یک سخن رئیس پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی اکادمی علمای تاجیکستان، وکیل پیشین پارلمان شریف رحیمزاده را میشنویم، سپس صحبت ما را ادامه میکنیم. مرحمه.
اون ملت های پیش میروند، اون ملت های موفقند، بین اروپایی و امریکایی و غیره، که بیشتر به علم های دقیق رو آوردند. من 5 سال در مرکز اتحادیه اروپا زیستم، در یک بینو یا که در یک آشیانه با خارجی ها اکثر اینا دو مصره شعر نمیدانند. ما هر یک سخنان رو با شعر سر میکنیم. اونا پیش رفتن، ما قفا مونده ایم. بگذار این فرهنگی ماست، بگذار همه شعر داند، ولی باید همه داند که فرزندش از خوردی در قطار شعردانی باید که فیزیکا، خیمیا، ماتماتیکا، بیولوژی، فنهای دیگر رو دانند که آینده رشد جامعه رو تامین میکنند. یعنی باید ما به خاطر رشد یک چند ساحه از ساحه دیگر دست نکشیم، فراموش نکنیم اونها را. ببینید مثلا حمایه رساله های نامزدی، 70% این فن های گومانیتری هستند، حالا که 70% باید فن های تکنیکی، فن های دقیق باشند.
ببینید واقعا این صحبت شریف رحیمزاده از 3 سال پیش است و از مشکلی درک میدهد که یعنی سالها تاجیکستان دامنگیری آن است. جناب محمد شاه ایلالوف، نظر شما به این گفته ها چی است؟ شما راضی هستید؟
شریف مصومش فکر میکنم اون رو در نظر ندارد، نگفتیم و شعر رو مقابل ریاضی بذارد. این چنین خلاصه از خدای شریف بیموس نمیبرد. هیچگاه شعر رو به جای ریاضی و ریاضی رو به جای شعر یکی بلندتر که پستر بذاشتن ادبیات و زبان، زبان و ادبیات در مکتب جای خودش رو دارد، ریاضیات در مکتب جای خودش رو دارد، و اگر تعلیم در مکتب در سطح ضروری باشد این گونه باید با میان هم نمید. لیکن متاسفانه به فصل تعلیم چی در مکتب چی در دانشگاه و اون قدری که ما میخواییم و اون قدری که ضرور است بروز نیست.
بله جناب عبدالقادر رستم، شما به حرفای محترم ایلالوف چی نظر دارید؟ روزی هستید؟ شما چی گونه بررسی میکنید همین وضعی که این سوالایی که گذاشته شده؟
در مجموع گفتم میخواهم که اون چی که جناب رحیمزاده گفتند در جامعه تاجیک نادرست فهمیده شد و نادرست شرح داده شد. ایشان هر کس نگفتند که ما نباید شعر بخونیم و شعر زدگی باعث عقیماندگی تاجیکستان شده است. ایشان گفتند که در برابر شعر و ادبیات ما باید به علم‌های دقیق هم توجه گماریم، که حرف کاملا درست است. ولی باز ببینید، اول اینکه آیا واقعا مردم تاجیک شعر زده هستند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر را دوست می‌دارند؟ آیا واقعا مردم تاجیک شعر و در مجموع ادبیات می‌خوانند؟ اول به این سوال ها پاسخ بگوییم که این گپ کاملا نادرست است که مردم تاجیک شعر زده شده باشند. برعکس، به نظری من چنین می‌رسد که در سالهای استقلال سطح شهردانی، درجه شهردانی مردم تاجیک بسیار افت کرد، کاهش یافت. برعکس جای شهر اصل را شهرهای کوچه باغی، کوچه بازاری گرفتند. شاعر زیاد شد، قدر شهر هم رفت پایین. این است و مشکل اساسی ما مشکل عموما رشد جامعه است، رشد هم علم هم صنایع هم کشاورزی هم معنویات. یعنی در جداگانه هیچگاه ممکن نیست که ما شعر را با علم های دقیق مقابل گذاریم یا بگوییم که شعر باعث رشد نکردن علم های دقیق در تاجیکستان شده است.
بله، من همینطور فهمیدم که یعنی شیفتگی مردم ما به شعر سبب کم توجهی به علم های دقیق نشده است. منظورتون همین است؟
همین است. بله، من تاکیدم بر این است که مردم ما شیفتی شعر نیستند دیگر. این حرفا کهنه شد. مردم ما از لحاظ کتابخانی یعنی شاید در جهان در یکی از جاهای عقب باشند. بعد چطور میشود که شعر باعث رشد نیافتنی علوم دقیق بشود؟ این حرف از بیخ و ریشش نادرست است. برعکس من گمان میکنم که اگر هر چقدر در جامعه شعر و ادبیات در مجموع پیش رود، علوم دقیق هم در برابری اون پیش نرود. اینها با هم پیشرفت همدیگر مساعدت میکنند، نه اینکه خلل برسانند.
تشکر جناب لولوف. پس برای چی علم های دقیق؟ در صحبت های قبلی شما میگفتید که علم های دقیق در تایسا آنچنانه که انتظار میرفت رشد نکرد. سبب این چی شد؟ چرا اینطور شد؟
اول اینکه من تصدیق میکنم جناب رستم جان در بوله اینکه شعر و شعردانی هیچگاه باید کفارستن علم های دقیق علم روزشت نمیتونه. درست؟ البته با این که با علم دقیق مشغول شدیم، با زیاد مشغول شدیم، با فیزیک مشغول شدیم، کواب در کوه است، کواب عادی مکتبه کافی در کوه است که مکتب خون باشیم. برای همین البته هیچگاه تعلیم زبان و ادبیات در مکتب صفت تعلیم زبان و ادبیات اگر صفت بلند باشد این کنت زیادتر است تا ما خوبتر علم دقیق آموزه بکنیم.
پیش از این برنامه همکاران ما در دوشنبه از چند راهگذر پرسیدن که ادبیات را دوست می‌دارن و یا به علم‌های دقیق بیشتر علاقه دارن و چرا.
من زیادتر ادبیات را دوست می‌دارم، از اون سببی که ما خیلی زیاد خیلی شاعر زیاد داریم، خیلی کلاسیک ها زیاد داشتیم، خیلی شاعر و کلاسیک های بزرگ داشتیم. از این سبب بیشتر من در ادبیات شوق من زیادتر دارم.
البته متمتک شاعر فن هست و به ادبیات علم بسر بردن غیر امکان است. به همین خاطر هر کس که تاریخ گذشته خود را یاد نکند، اون کس واقف از تمدن دیگران نیست. به همین خاطر ما به فنهای دقیق نیاز داریم و امروز می خواهیم رو بیاریم، بیاموزیم، آموزش کنیم. ماتماتیکا و فیزیکا، کیمیا و دیگر فنهای دقیقی هست، ما آموزش کنیم و از آن بهره بر باشیم و نسل نورس را در این جاده بیشتر تربیت نماییم و از فنهای دقیق با ثمر و پر احساس و دقیقا استفاده بریم.
ادبیات تاجیک برای که همه استعداد که در آدم چی میشه به اون فن وجود نداره.
برای من فنهای گمانه‌طوری های ادبیات ناز میبینم، وقتش در خوندنش کتابی با دیران اثر میدیدم خوندن شونه.
ما فنهای دقیق رو اگر از خود کنیم و آموزیم، بسیار با اقتصادیات تاجیکستان حصه خود رو با فکرم بیشتر میگذارونیم.
استاد ببینید، نظر شما به حرفای این ساکنان چی است؟ چرا اینقدر با سوالهای پی در پی اما ساکنان پاسخ میدین که به فنهای گومانیتری علاقه دارن؟ شما چی میگوید به این؟
بیشتر اینها گفتن که ما با ادبیات شوق داریم.
بله.
و ادبیات شوق داریم و این امر طبیعی است. ادبیات خواندن شوق انگیز است. علم دقیق را خواندن زحمت بیشتر میخواهد، اون باید بسیار اندیشه کنی، فکر کنی. ولی باز هم برگردیم، باز همین باید پیوندی زبان و ادبیات و علم های دقیق درباره این اگر حرف زنیم، این است که اگر هر کی زبان مادریش را بیشتر فرا گیرد که این به واسطه ادبیات بدیهی فرا گرفته میشد، اونقدر علم های دقیق رو بیشتر درک میکند و بیشتر میفهمد. اگر زبان رو نداند که به واسطه ادبیات بیشتر آموزنده میشود، اون در اون صورت کتاب درسیش هم نمیفهمد. این طبیعی است. از همین لحاظ من گمان میکنم که در ادبیات چیست؟ ادبیات تنها فنی است که با طلبه و دانش آموز اندیشه کردن را میآموزد. همین اندیشه کردن متاسفانه در طلبه های ما و در دانشجوی های ما اصلا دیده نمیشود.
ببینه شما گفتید که فن آموزش فنهای دقیق یک کمی زحمت میخواد، یعنی گفتنی هستید که مردم ما پس تنبل هستند؟
مردم ما بیشتر احساساتی هستند. خب چون ادبیات بیشتر با احساس کار میگیرد، با این جهت بیشتر ادبیات روز میگن، بلی عادت نکردن که بیشتر فکر کنن، با خودشان زحمت نمیدیان که بیشتر فکر کنن یا چیز رو عمیق بیاندیشن.
برای تشکر.
یک در ادامه سخنم گفتن میخوام که
بله.
حالا در باره شعر زدگی که هر زدید، من گمان میکنم که مردم ما شعر زده نیستن، ولی مردم ما نگاه شاعرانه به زندگی دارن که این باعث خلل یافتن زندگی ما میشد. در بسیار موارد ها به همه چیز نگاه شاعرانه دارن، به واقعیات، به پدیده ها، به آدمان، به مناسبت بین آدمان. از این لحاظ میشود که یعنی برخوردی احساساتی دارن با زندگی، نه برخوردی بله. عقلی از بله. این جهت بله. هم میشود گفت که ما باید از شاعران فکر کردن کمی دست بکشیم.
استاد ایلالوف شما چی نظر دارید و هم حرفای همصحبتان ما و هم به این حرفایی که جناب عبدالقادر زدن، چی نظر دارید شما؟
یعنی یکو من خواهد بکنم که صبح 3-2 اما یک نفر زیادتر و ایمای دقیق چیز دارد اشتیاقمندتر است نسبت به ایمای گومانیتاری روز بخواد. 3 نفرشان گلوه 20 گومانیتاری کردن دو نفرشان بستن که ایمای دقیق کردن مهم هستن در بطن اتون همین 3-2 این نسبت خوب است. من فکر میکنم که به ادبیات و به نظم به نظم و به زبان و به سخن البته متوجه مختلف نمیشن و باید که همی خیلی باشه. این من فکر نمی کنم که اگر جوانان ما با ادبیات با شعر مایل دوسته باشن این بد است. این بد نیست، این خوب است. این خوب است، لازم است که با ریاضیات ایمان دقیق نیز ما کوشش کنیم که مایل جوانان ما زیادتر شود. همین سمت ما کار کرده مونده. البته ما باید برنامه های دقیق تعلیمی داشته باشه برای مکتب و برای دانشگاه، برای هر یک علم. برای مثال من حالا در باره فیزیک، شیمی، بیولوژی گفت نمیزنم، من فقط در باره ریاضیات گفت میزنم. برای مثال ریاضیات یک عالم است، یک عالم بزرگ است که ما نمیتونیم تمام ریاضیات در فکولته برای مثال متمتیک و مکانیک دانشگاه ملی درس بدیم. ما باید همون سمتوی پیش بریم که در اینجا ما تجربه داریم، در اینجا ما علم اندوخته ایم، مکتبا داشتیم، استادان ما کار کردن، حالا شاگردان ما کار کردن. همین سمتوی ما باید ادامه دیم، از جا با هر چیز نقپیم و قپیده نگردیم، همین از چیزی هست قبول شد بستن. همین سمتوی که ما اینجا تجربه داریم، همین های اگر ما رشد کنیم، اگر ما پیش بریم، ما چیز بشیم، صاحب نتیجه خوب میشه. لیکن یک چیز گفتنم در کور که علم چیز ارزان نیست، چیزی که خود از خود پیدا میشد نیست. برای علم مبلغ در کور پیش از همه، برای علم دقت در کور. ما خوشنود هستیم که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان سالهای آخر نسبت به رشد علمهای دقیق ریاضی و تکنیکی خیلی چیزا پیشنهاد شدن، در برنامه های خوب پیشنهاد شدن و کار در این سمت رفته است.
ببینید استاد، حکومت تاجیکستان سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش و رشد فنهای دقیق و ریاضی اعلان کرده است. آیا این برنامه میتواند به اصلاح نابرابری بین ادبیات و علمهای دقیق را در تاجیکستان از بین ببرد؟
مقصد علمهای دقیق است. من باز تکرار میکنم که من یک مسابقه بین علمهای دقیق ریاضی و علمهای گومانیتاری نمیبینم. مسابقه اینجا نیست. اینا دست به دست پیش میرد. اینا مقابل گذاشتن لازم نیست. بند دیگر ما باید همین فکر رو باید از میدانمون براریم که این دو سمت، یعنی فیزیک و لیریک ما پیش میگفتیم، اینا گویا که مقابل هم دیگر باشن. اینا فقط دست به دست پیش رفته نیست، چون که دو چیز است، منطق است و اینتویسی است. اگر من تجربه کلمه لاتینی اینتویسی خود میبرم، همین اینتویسی زیادتر از حساب علموی ادبیات و صنعت بدیهی و دیگر پیش میرد. لوگیکا حساب علموی دقیق پیش میرد.
جناب عبدالقادر هستم، شما به حرفای استاد چی نظر دارین؟
استاد موافقم، ولی باز یک اضافه خیلی جدی رو میخوام به اون تاکید کنم. این است که ما یک در اقتصاد یک اصطلاح داریم، نیاز و عرضه. تا نیاز در جامعه و در کشور نباشد، هیچ پیشرفتی نه در علوم دقیق و نه در علوم گومانیتری به وجود نمیاد. خب فرض کردیم که ما این علم ها رو روش میدیم، مثلا فیزیک های برجسته تربیت میکنیم، ریاضیدان های برجسته تربیت میکنیم، بعد اونجا در گوجا کار خواهند کرد. آیا ما جای داریم بجز یک دو اینستیتوت در اکادمی علوم و چند دانشگاه که این خط کرده های برجسته ای علوم دقیق ما روان در اونجا کار بکنند؟ ما باید علم های را در پیوند با علوم دقیق روش بدیم، کسب های حرفه های را باید بکنیم که آنها در بازار کار، اولا در بازار کار تاجیکستان و بعدا در بازار کار کشورهای دیگر از جمله روسیه که بیشتر مهاجرای تاجیک در اونجا کار میکنند، توانند با حرفه خود با کسب خود کار کنند. مثلا آموزش علوم کامپیوتری، علوم بیوتکنولوژی، شیمیایی که با استحصالات رابطه قوی داشته باشند. این چیزهای ما باید روش نیم.
ببینید من ببینید شما میگوید که موافقه، یعنی که توانایی جامعه تاجیکستان باید علم ها رو روش داد. ببینید امروز حدود میلیون نفر جوانان تاجیک در روسیه به کار سیاه مشغول هستند. پس در داخل تاجیکستان ما در همین ساحه رو پیش ببریم
و اول، یعنی برای این خط گوننده هایی که فکولته های علوم دقیق ما رو خط میکنند، ما باید جای کار داشته باشیم. یعنی ما باید کارخانه های صنعتی داشته باشیم که در اونجا علوم دقیق استفاده بشه. در دستگاه های مثلا مهندس های قوی در کار هستند که با اون کار بکنند. وقتی که این گونه کارخانه ها نیست، یعنی جای کار نیست، این گونه پیشرفت هم در علوم دقیق ما نمیتواند به وجود بیاید.
تو جای ما میدانیم شما رئیسی اکادمی علم های تاجیکستان بودید. آیا در این مسئله برنامه از طرف اکادمی علم های تاجیکستان برای رشد فن های دقیق پیشنهاد شده بود؟
شما دوکک در برای بیستولوژی علم های دقیق، ریاضی و تکنیکی گفته گذاشتید، همین پیشنهاد شده همین برنامه نتیجه کوشش های چندین کرده اکادمی علم ها است که ما رساندیم با دقت قابلیت مملکت رسوندیم که چنین برنامه رو ما باید راه اندازی کنیم. و من خوشنودم از اون که در همین در بمیان گذاشتن این برنامه اکادمی علم سهم دارد. اون سالی که من کار میکردم چندی مراتبه ما با پیشنهادهای مشخص به حکومت جمهوری تاجیکستان میبرآمدیم. من در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برآمد میکردم و پیشنهاد میکردم که دقت زیادتر باید به رشد علم های دقیق ریاضی و تکنیکی داده شود. اعلان کردن برنامه نصف نتیجه است، نصف کار است، لیکن برای اینکه برنامه با صفت پیش رود دیرش با مبلغ در کار، مبلغ زیاد در کار، تکنولوژی های نو در کار هم.
استاد ببینید آیا همین مبلغ گذاری که از طرف حکومت تاجیکستان میشد برای بخش های علم های دقیق امینا قانع کننده هست یا که حالا با بیشتر نیاز داره؟
البته قانع کننده نیست. ما میدونیم که شرایط زیاد مبلغ گذاری کردن حکومت جمهوری تاجیکستان اولا ندارد به در این سمت کار کردن. البته اون مبلغی که برای
جناب عبدالقادر، شما خیلی زیاد اشاره کردید که در صحبت هایتون به این که یعنی مردم تاجیکستان محدود به بیشتر مسئله های حس و شعر و شاعری و این چیزاست. چیکار باید کرد که این حس از مردم تاجیکستان یک یعنی تاجیک ها یک کمی کم شود و بیشتر به فن های دقیق رو بیارند؟ چیکار باید کرد؟
بی مبلغ گذاری علوم دقیق رو نمیتون پیش برد. و به در غرب مثلا میلیون ها دلار، گاه میلیارد ها دلار هزینه میکنن، سرمایه گذار میکنن، پا تا با یک دستاورد علمی دست میآورن و بعد اون رو در شکل محصولات اشیای و بازار عرضه میکنن و اون پولهایشون رو پس میگیرن. تاجیکستان ما این گونه امکانات ندارد، با اون بودجه ناچیزی که دارد اصلا این گونه امکانات ندارد. پیشرفت علمی این است که مثلا مسائل نو در علم پیدا می شود، اون عالمای تمام جهان در یک کنفرانس انجمن جمع می آیند، بحث میکنند، در اطراف اون نظرشان ابراز میدارند. عالمان تاجیک حتی چنین پول مبلغ هم ندارند که روان در اون کنفرانس ها اشتراک کنند. ولی برای این، برای آنکه علمی دقیق را روش بدهیم، یعنی زمینه در کار، و هم باید در جامعه و در کشور و اون نیاز پیدا شود. از نیاز را من در جامعه تاجیکستان و در کشور تاجیکستان و علوم دقیق خیلی کم میبینم.
ببینید اگر نیاز پیدا نشود پس ما همینطور باید برویم، یعنی همینطور باید به زندگیمون ادامه دهیم و از فنهای دقیق توجه نکنیم، جانب حکومت توجه نکند، اکادمی علم ها، دیگر پژوهشگاه ها مثلا این کارا که، پس ما باید به همین یعنی که ادامه دهیم به همین مسئله. نظرتون چی است؟
حکومت که توجه کرد، چون که گفتید مثلا 20 ساله رشد علوم دقیق اعلام کرد، ولی این کافی نیست. وابسته به این، در این زمینه باید یک برنامه جامعه تهیه شود با اشتراک عالمان اکادمی علوم، استادان دانشگاه ها، کارمندان دولت، وزارتخانه ها. باید یک برنامه گسترده تشکیل بشود، مثلا کارخانه های کلاستر ها تشکیل شوند که در اونجا علمی که عالم ها مثلا پیش میبرند در صورت عملی تواند در اون استحصالات ادامه خود را پیدا بکند. این گونه به این چیز ما به حال نیاز داریم بیشتر.
تشکر. و حالا در پایان برنامه از هر دوی شما میخواهم نظرتون رو بپرسم که برای رشد و حل همین مسئله که تا حال حاضر بحث داشتیم چی پیشنهاد دارید؟ به طور مشخص استاد ایلالف از شما شروع میکنیم.
هیچگاه نیاز با علم دقیق نیست در تاجیکستان، خیلی سخت ممکن است. چون که هر یک جامعه ای که با امید با علم نیست، او فقط توسط علم سطح بلند این آینده یا پیدا کرده میتوانم. خود از خود ما پیش رفته نمیتونیم. برای من، من برای مثال شما در اروپا زندگی میکنید، در چیخه زندگی میکنید، شما یک از زمان چیزا ببینید از اینترنت مقشتار ببینید که همین مملکت چیخه است که اولش برابر ما هست قریب. چند اینستیت متیماتیکا دارد فهمیده گیرید؟ چیخه چند اینستیت متیماتیکا دارد؟ ما یک تا دارید. یعنی ما هم حساب از مقداری باید خیلی زیاد محنت کنیم، یعنی مبلغ زیادتر صرف کنیم، اینستیتوتای باید زیادتر کنیم، لیکن پیش از هم البته ما در باید صفت تحقیقات، صفت تعلیم، صفت علم باید.
تشکر. عبدالقادر شما چه میگه؟ خیلی مختصر خواهش میکنم.
من گمان میکنم که اول یک اصلاحات کلی در ساحه معارف ما لازم است. از مکتب میانه، شروع از مکتب میانه ما باید برنامه های جدید تهیه بکنیم. قبل از همه متخصصان، معلمان پیشرفته و دانا مکتب ها رو با معلمان دانشمند تامین کنیم. دیگر و در مرحله دوم در دانشگاه ها هم همچنین. تا این چیز انجام نشود ما با جایی نمیرسیم.
تشکر زیاد. صحبت داشتیم درباره کم توجهی به علم های دقیق در تاجیکستان که سبب آن را ایده در شعر دوستی تاجیکان میدانند. مهمانان ما محمد شاه ایلالوف رئیس سابق اکادمی علم های تاجیکستان و استاد دانشگاه ملی و عبدالقادر روسم ادیبی شناخته تاجیک بودند. من میرزا نبی خالق زاد برنامه را پیش می بردم. خدا نگهبان شما.